متاسفانه دچار گاز گرفتگی بشه هم وارد منع مصرف نیست.
دکتر سب نوری در گذشته و شاید حالا هم ایده باور دارن که آدمایی که مورد گزش و حمله یک حیوان مشکوک بهاری و دیوانه بودن قرار میگیره باید اینمی فرد در یک خانه یا اتاق تاریک نگهداری بکنن. آیا این کار ضرورت و فایده داره یا نه یک باور و اقدام بیهوده است؟
ببینید واقعیت همینه که قبلا چون هیچ کاری نمیتونستن بکنن و فردم چون جزء علامش اینه که از نور اینا به شدت گریزان هستن به همین خاطر اینها رو میبردن قدیم اینا رو میبردن توی اتاق اینا رو میبستن و تاریک بوده ساکت بوده میبردن اونجا، ولی این کاملا غلطه.
بله
به محض اینکه بازم تاکید میکنم اگر فردی در تماس قرار گرفت با یک گاز گرفتگی توسط یک حیوان باید بلافاصله باید به مرکز بهداشت مراجعه بکنه، به متخصص عفونی باید مراجعه کنه یا به مراکزی که بخش عفونی دارن اونجا مشاوره لازم را بگیره. اگر قرار واکسن بگیره این واکسن ها تو مرکز بهداشته، بازم تاکید میکنم تو مرکز بهداشته و اونجا باید بلافاصله براشون بزنن در اون تایم های مشخص شده 0 3 7 و 14.
بله
یک نکته هم که خیلی مهمه، افرادی هستن که شغلشون شغل پر ریسکی دارن، حالا یا قارنوردن یا مسافرین هستن که منطقه بومی هاری هستن، اینها باید واکسن را قبل از سفر بزنن. اینها معمولا قبل از سفرشون برنامه واکسن را شروع میکنن، یعنی بس در روز 0 7 و 21 در حقیقت اینها باید چیکار بکنن؟ واکسنشون را بزنن.
بله
و اگر فردی قبلا واکسن زده، بازم میگم همه نباید واکسن بزنن مگر افرادی که در تماس قرار گرفتن، و اگر فردی از قبل ایمن شده یعنی واکسنش رو زده و میخواد مثلا به جای پر ریس بره و الان در اون منطقه با هاری تماس پیدا کرد، باز دوباره یک بار دیگه در زمانهای 0 و 3 میزنه. ما بازم میگم تاکید کردم اگر کسی با حیوان هار در تماس قرار بگیره واکسن را که باید در زمان در دوزهای روز 0 3 7 و 14 میزنه، در کنار اون یک سرم هاری هم داریم که اصطلاحاً میگیم ایمونوگلوبولین را میزنه و در محل گزش تزریق میشه و یا در عضله در حقیقت بازو تزریق میکنن، اما همه اینها مستلزم اینه که فرد قبل از اینکه خودش به مرکز ده بهداشت درمانی برسه بلافاصله اون منطقه را به مدت 10 دقیقه با آب و صابون فراوان بشوره و بلافاصله خودش به مرکز بهداشت درمانی خودش برسونه و از اونها مشاوره لازم را بگیره برای اقدامات درمانی بعدی تا خود نکرده بیماری پیشرفت نکنه، چون اگر بیماری پیشرفت کنه متاسفانه درمانی ندارد.
خب تشکر و سپاس دکتر صاحب نوری از لطف و محبت شما، توضیحات بسیار خوبی شما، با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم سپاس و تشکر بابت همراهیشان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلی خیلی ببینید. تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دست کولم ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
ای شب تو بروز و غار من مهمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. ای ماه نیان بیار من مهمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، دلم ای خدا زیر سنگ آمده. ای ابر سیه تو هم بین آلت زار، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. بر دیده عشق و بار من میمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در جای دلم بشیش خون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در سر وز خرد جنون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. سی مرغ بودم به دام عشق افتادم، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در دام کبوتر زبون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. دلدار و مراز من ملال است مگر، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. آسایش دل کار محال است مگر، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. یک روز در انتظار و پیر شد، مولا دلم تنگ آمد شیشه دلم ای خدا
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که سرویس های اطلاعاتی برخی کشورهای خارجی برای اختلاف افکنی بین این کشور و همسایگان تلاش میکنند. شیر محمد عباس استانکزای معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان بدون نام بردن از کشور مشخصی گفت که سرویس های اطلاعاتی برخی کشورها با استفاده از نام و هویت مهاجران افغانستانی توقیف شده می خواهند بین افغانستان و همسایگان اختلاف ایجاد کنند. استانکزای تاکید کرد که افغانستان خواهان رابطه خوب با جامعه جهانی و کشورهای همسایه است و کابل اطمینان می دهد خاک افغانستان علیه هیچ کشوری از جمله کشورهای همسایه استفاده نخواهد شد. در ماهای اخیر بارها مقامات پاکستانی مدعی شدند اتباع افغانستان در ناامنی ها و حملات تروریستی در خاک این کشور دخیل هستند. اسلام آباد حکومت طالبان افغانستان را به پناه دادن به عناصر تروریستی گروه تحریک طالبان پاکستان متهم می کند، ادعایی که حکومت طالبان افغانستان آن را رد می کند. در حملات دو سال گذشته تحریک طالبان پاکستان به بخش‌های شمالی این کشور به ویژه ایالت خیبر پختونخوا صدها تن از افراد ملکی و نظامیان این کشور کشته و یا مجروح شدند. مقامات قزاق و افغانستانی به افزایش مبادلات بازرگانی به 3 میلیارد دلار تصمیم گرفتند. وزرای صنعت و تجارت قزاقستان و نمایندگان دولت موقت طالبان در حاشیه نشست اقتصادی مشترک در آستانه از قصد خود برای افزایش ارزش مبادلات بازرگانی تا 3 میلیارد دلار خبر دادند. در نشست تجاری قزاقستان افغانستان، سریک جومانگارین معاون صدر اعظم و وزیر تجارت و ادغام قزاقستان و نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت دولت موقت طالبان پروتکلی را امضا کردند. طرفین توافق کردند برای ایجاد شرایط مساعد در زمینه تجاری تلاش کنند و ارزش بازرگانی بین دو کشور را به 3 میلیارد دلار برسانند. همچنین مقرر شد مقامات قزاقستانی و افغانستانی به تلاش برای افزایش عرضه محصولات غیر نفتی قزاقستان از جمله آرد، گندم، روغن آفتابگردان با بازار افغانستان ادامه دهند. نمایندگان قزاقستانی و افغانستانی همچنین آمادگی خود را برای ایجاد مسیرهای جایگزین و سودآورتر برای تحویل محصولات به بازارهای قزاقستان و افغانستان ابراز کردند. هیئت طالبان در حاشیه نشست تجاری قزاقستان افغانستان در آستانه با نمایندگان بازرگانی و سازمانهای دولتی و شبه دولتی نیز دیدار و گفتگو کرد. گفتنی است مقامات قزاقستان و افغانستان دیروز 7 سند و 2 یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. آرتور آخموتوف رئیس گروه غلات آلتین که وظیفه فروش و صادرات محصولات زراعتی قزاقستان را بر عهده دارد، در چارچوب نشست تجاری قزاقستان افغانستان قراردادی را برای تامین گندم به مبلغ 23 میلیون دلار معادل 100 هزار تن در سال با طرف افغانستانی امضا کرد. کار بازسازی بستان شهر نو در کابل با حضور جمعی از مقامات حکومت طالبان آغاز شد. جزئیات را از زهرا سلطانی همکار ما در کابل بشنوید.
افتتاح کار بازسازی پارک شهر نو کابل از سوی مقام‌های حکومت طالبان. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این برنامه می‌گوید که حکومت طالبان مصمم است با تطبیق برنامه‌های دوامدار اقتصادی افغانستان را به شکوفایی اقتصادی برساند.
امارات اسلامی افغانستان مصمم است با تطبیق برنامه‌های مدون اقتصادی و افغانستان شمول بتواند در آینده افغانستان را به سمت شکوفایی و توسعه بلند اقتصادی استقامت دهد. و در این راه به همکاری ملت عزیزمان نیازمندیم.
قدرت الله جمال معین وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم در این برنامه میگوید 14 میلیون دلار هزینه این پروژه است که در سه فاز و سه سال این پارک را بازسازی خواهند کرد. همچنان آقای جمال تاکید دارد که این پروژه در کنار افزایش عایدات زمینه سرمایه گذاری را نیز فراهم خواهد ساخت و همچنان برای 500 تن زمینه کار را به گونه مستقیم و غیر مستقیم فراهم می کند.
دی پول پارک پانگوانی اندازه 14 میلیون دلار ده. دوهم، دی شارنو پارک لپروژه سخه دی امارت عواید 20 میلیون دلار دی. په پارک کې تقریبا 1500 هیوادوارو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار پیدا کیږي.
در همین حال حمدالله نعماتی سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان میگوید بازسازی این پارک در شرایط کنونی نیاز مبرم است و تلاش می شود که با تطبیق همچون پروژه ها جبران گذشته شود.
شهرسازی وزارت دی کابل شهروالی او نور شهری سکتور الونده اداره هغه که مستقیم مسئولیت لري. دی مو دی بیسازی پا پلانونو که همیشه دیتا حد سیی سی پا چه دول وکوالای سو هغه خسارات سی مثلا مخ که دی پلان پا برخه کرسی دیلی دی هغه جبران کو.
پارک شهر نو کابل 92,348 متر مربع مساحت دارد که در سالهای اخیر به دلیل بی‌توجهی شاروالی کابل تخریب شده بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران و صدر اعظم ژاپن در توکیو دیدار و گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن در این دیدار درباره مسائل مختلف تبادل نظر کردند. پیش از این دیدار حسین امیر عبداللهیان با یوشیماسا هایاشی وزیر امور خارجه و کاتسونوبو کاتو وزیر بهداشت، کار و رفاه اجتماعی ژاپن دیدار و در مورد آخرین وضعیت روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و تحولات بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از برگزاری کنفرانس ایران بریکس و چشماندازهایی برای شراکت و همکاری در تهران خبر داد. ناصر کنعانی در نشست خبری امروز و در پاسخ به سوال خبرنگار ایران پرس اظهار داشت کنفرانس ایران بریکس و چشماندازهایی برای شراکت و همکاری فردا سه‌شنبه در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه برگزار خواهد شد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به حضور اخیر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست وزرای خارجه کشورهای بریکس و بریکس پلاس در کیپ تاون اظهار داشت. امیر عبداللهیان در این دیدارها موضوعات مرتبط با همکاری و عضویت ایران در گروه بریکس را مورد بررسی قرار داد. کنعانی در خصوص سفر سرگئی ریابیوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به تهران هم گفت که سرگئی ریابیوف یکی از مقامات شرکت کننده در این کنفرانس خواهد بود. وزارت امور خارجه ایران در ادامه هتک حرمت به قرآن کریم در دنمارک سفیر این کشور را احضار کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت امروز دوشنبه سفیر دنمارک در تهران در اعتراض به تکرار هتک حرمت قرآن کریم در این کشور توسط مدیر کل اروپای غربی وزارت خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به ادامه این روند به سفیر دنمارک ابلاغ و از وی خواسته شد مراتب اعتراض را سریعا به پایتخت خود اعلام کند. کنعانی افزود سفیر دنمارک توضیحاتی را در خصوص اقدامات دولتش برای ممانعت از این روند به اطلاع مدیر کل اروپای غربی و غربی وزارت امور خارجه ایران رساند. آمریکا در گامی در جهت تنش‌زایی در منطقه از الحاق شماری ملوان و عسکر آمریکایی و ناوگان پنجم خود در بحرین خبر داد. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا امروز از ورود بیش از 3000 ملوان و عسکر آمریکایی به غرب آسیا در چارچوب طرحی که پیشتر وزارت دفاع آمریکا پنتاگون آن را اعلام کرده بود خبر داد. آمریکایی‌ها همچنین دو ناوشکن آمریکایی را با ناوهای خود در منطقه مستقر کردند و تا بتوانند تنگه هرمز و خلیج فارس را از هوا و دریا با تعداد بیشتری شناور دریایی و هوایی پوشش دهند. آمریکا سالها منطقه شاهد آن نبوده است. آمریکا در حالی تلاش می‌کند اقتدار نمایشی خود را در خلیج فارس به رخ بکشد که بر اساس قوانین بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران حق دفاع مشروع از امنیت و منافع خود در آب‌های سرزمینی را داراست و اصرار بر آب‌های آزاد خواندن این مناطق با قوانین بین‌المللی در حوزه دریانوردی در تناقض است. سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا پایتخت اتریش از نشست بین‌المللی جده برای توقف جنگ در اوکراین انتقاد کرد. میخائیل اولیانوف، سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا، امروز دوشنبه با انتقاد از عدم دعوت مسکو به اجلاس بین‌المللی جده برای توقف جنگ در اوکراین، این اقدام را عاری از منطق خواند. میخائیل اولیانوف افزود اجلاس بین‌المللی جده برای توقف جنگ در اوکراین فاصله زیادی با تلاش‌های واقعی مبتنی بر برقراری صلح داشت، چرا که روسیه که یکی از نقش آفرینان اصلی است دعوت نشده بود و برگزاری این اجلاس اصلا منطقی نبود. پیش از این سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه دیروز یکشنبه ضمن انتقاد از نشست بین‌المللی در جده عربستان برای توقف جنگ در اوکراین، آن را تلاش بیهوده غرب در حمایت از اوکراین، بسیج جامعه جهانی علیه روسیه و بیشتر کردن تعداد حامیان اوکراین به بهانه جنگ در این کشور ارزیابی کرد. نشست بین‌المللی دو روزه در جده عربستان برای پایان دادن به جنگ اوکراین پس از چندین ساعت گفتگو بدون صدور بیانیه پایانی به اتمام رسید. این نشست با حضور نمایندگانی از حدود 40 کشور و در غیاب روسیه برگزار شد. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. عصرتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
دوستان عزیز شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. شما عزیزان میتوانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. و اما موج FM. همراهان شنونده در ولایت‌های کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می‌توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبان گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک و آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دعوت می‌کنیم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خب اینک نوبت میرسد به برنامه بعدی با عنوان امریکا نگاه از درون. دعوت میکنم که به مدت 15 دقیقه این برنامه را بشنوید.
Fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
America, نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های امریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات امریکا در یک هفته گذشته. احتمالات پیشروی انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2024، حمایت تنها 42% آمریکایی ها از بایدن و سیاهان قربانی اصلی تیراندازی های جمعی در آمریکا. حدود 15 ماه دیگر روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ای امریکا خواهد بود. از حدود 5 ماه دیگر نیز انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در دو حزب دموکرات و جمهوری خواه برگزار می شود. با توجه به زمان باقی مانده، پیشبینی نتایج انتخابات فوق الذکر بسیار دشوار است. با این حال، بر اساس آنچه که تا کنون رخ داده است، می توان این روند را در نظر گرفت. دونالد ترامپ به احتمال قوی برنده انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان و جو بایدن به احتمال قوی تر برنده انتخابات مقدماتی دموکرات ها خواهد بود، مگر اینکه بیماری یا حذف فیزیکی دو نامزد آینده دیگری را رقم بزند. این احتمال وجود دارد که بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان، حزب پشت سر نامزد پیروز متحد نشود و در یک جنگ تمام عیار داخلی گرفتار آید که در این صورت به احتمال زیاد نتایج انتخابات 2024 را تقدیم نامزد حزب دموکرات خواهد کرد. در صورت اتحاد در حزب جمهوری خواه پشت سر ترامپ، شرایط برای پیروزی مجدد بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 2024 دشوارتر خواهد شد. این احتمال وجود دارد که رابرت اف کندی جونیور در انتخابات مقدماتی دموکرات ها چالش جدی برای بایدن ایجاد کند که در این صورت شانس پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات 2024 افزایش خواهد یافت. در این میان به نظر نمی رسد هیچ دادگاه یا حکم قضایی بتواند مانع حضور ترامپ در انتخابات و به تبع پیروزی احتمالی وی در نوامبر 2024 شود. در این صورت سؤالی که پیش می آید این است که رئیس جمهوری محکوم شده می تواند با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری خود را عفو کند؟ یک احتمال ضعیف نیز این است که تلاش رهبران حزب جمهوری خواه علیه ترامپ نتیجه دهد و وی به هر دلیلی نتواند نامزدی حزب را تصاحب کند. در این صورت و احتمال زیاد ترامپ نامزدی یک حزب سوم را خواهد پذیرفت که این اقدام شانس پیروزی جمهوری خواهان را به شدت کاهش می دهد. یک احتمال ضعیف‌تر این که ترامپ پس از کسب نامزدی حزب جمهوری خواه رابرت اف کنیدی جونیور را که فردی ساختار شکن و ضد سیستم در درون دموکرات است به عنوان نامزد سمت معاونت ریاست جمهوری معرفی کند تا بخشی از آرای دموکرات‌های ناراضی از بایدن را به سمت خود جلب نماید. نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد کمتر از نیمی از رای دهندگان آمریکایی عملکرد جو بایدن را در زمینه مسائل مهم تأیید می کنند. نظرسنجی که از سوی شرکت‌های افکارسنجی هاروارد هریس در ماه جولای برگزار شد نشان داد کمتر از نیمی از آمریکایی‌ها، یعنی 42% دست کم تا حدی ریاست جمهوری جو بایدن را تأیید می‌کنند، در حالی که 55% از آنها دست کم تا حدی با جو بایدن مخالفت کردند. محبوبیت جو بایدن در حوزه مسائل مهم چندان بهتر نبود. تنها 38% عمل کرده رئیس جمهور آمریکا در حوزه اقتصاد را تایید کردند. همچنین 35% نیز عمل کرده او در زمینه مقابله با تورم را تایید کردند، در حالی که ماه فوریه رقم 38% در این زمینه ثبت شد. از سوی دیگر به ترتیب 38% و 37% عمل کرده جو بایدن در زمینه مهاجرت و مقابله با جرائم و خشونت در آمریکا را مورد تأیید قرار دادند. رقمی که در نظرسنجی مشابه در ماه مارچ برای تأیید عمل کرده بایدن در زمینه مقابله با خشونت و جرائم ثبت شد 5% بیشتر بود. همچنین کمتر از نیمی از پاسخگویان، معادل 47%، عملکرد رئیس جمهور آمریکا در حوزه اشتغال زایی و 43% عملکرد او در زمینه مبارزه با تروریسم را مورد تأیید قرار دادند. 42% هم عملکرد جو بایدن در حوزه امور خارجی و اداره دولت و نصف پاسخگویان نیز واکنش او به همگیری ویروس کرونا را تأیید کردند. رای دهندگان آمریکایی همچنین نظری منفی درباره حزب دموکرات داشتند. 56% از آنها گفتند که با حزب دموکرات مخالف هستند، در حالی که در نظرسنجی ماه می 53% این نظر را داشتند. در همین نظرسنجی 59% پاسخگویان قوه ذهنی جو بایدن را مورد تردید قرار دادند. 68% نیز به صورت کلی گفتند با باور آنها بایدن نشان داده که برای ریاست جمهوری بیش از حد پیر است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی است.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
بر اساس بررسی جدیدی که توسط محققان دانشگاه طولان انجام شده است، تیراندازی‌های جمعی به صورت نامتناسبی سبب قربانی شدن افراد سیاه‌پوست در آمریکا می‌شود و بیشتر در آن دسته از شهرهای آمریکا روی می‌دهد که جمعیت سیاه‌پوستان در آنها زیاد است. این موضوع نشان می‌دهد نژادپرستی ساختاری ممکن است در این زمینه مؤثر باشد. بر اساس تحقیقات منتشر شده در مجله پزشکی جاما سرجری، تیراندازی جمعی که به عنوان حوادثی تعریف می شود که در آن دست کم 4 نفر قربانی شوند، از سال 2014 در آمریکا بیش از 2 برابر شده و در سال 2022 به 649 نفر رسیده است. این مطالعه یکی از نخستین تحقیقاتی است که با بررسی جمعیت شناختی این رویدادها می پردازد. نویسندگان این مطالعه اعلام کردند پرداختن با برخی از این مسائل سیستمی می تواند ابزاری برای جلوگیری از افزایش این حوادث باشد. بر اساس داده های مرکز کنترل بیماری نیز بیشترین افزایش قربانیان قتل با سلاح گرم در میان سیاه پوستان بوده است. جولیا فلیکمن، محقق بهداشت عمومی در تولان و یکی از نویسندگان این بررسی، در سخنانی گفت از دیدگاه سیاست گذاری با واقع مهم است که ما با قطب‌بندی نژادی و اقتصادی فکر کنیم. ما باید با اتخاذ سیاست‌های قدرتمند برای مقابله با نژادپرستی ساختاری فکر کنیم، زیرا این موضوع ممکن است بر خشونت تأثیر بگذارد. این مطالعه چندین معیار نابرابری اقتصادی و اجتماعی را در 51 منطقه شهری مورد بررسی قرار داد و دریافت تیراندازی‌های جمعی در مکان‌هایی که در آنها درصد بالایی از ساکنان سیاه‌پوست بودند و در آن شکاف بین ثروتمندان و فقرا زیاد بود و در آنها خانواده‌های تک والد وجود داشت بیشتر بوده است. این یافته‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های مرتبط با مسکن که در طول تاریخ ساکنان سیاه‌پوست را به سوی اسکان در محله‌های خاصی سوق داده است و همچنین کمبود فرصت اقتصادی می‌تواند افراد را در معرض خطر تیراندازی‌های جمعی قرار دهد. بین سال‌های 2015 و 2019 حدود 900 حادثه رخ داده است که منجر به کشته شدن 828 نفر و زخمی شدن تقریباً 4000 نفر شده است. مرگ و میر ناشی از استفاده از اسلحه در آمریکا در سال 2020 میلادی 35% افزایش یافت که از بالاترین میزان ثبت شده در دهه 1990 نیز فراتر رفت. کلی سامسون، مشاور ارشد و مدیر عدالت نژادی مرکز برادی برای جلوگیری از خشونت با اسلحه، می گوید بین افزایش تیراندازی ها و افزایش خرید سلاح گرم ارتباط وجود دارد. او گفت فرهنگ ترس مردم را به سوی مسلح کردن خود سوق می دهد که در نهایت منجر به خشونت های بیشتر می شود. انجمن مردم شناسی آمریکا در اقدامی تاریخی قطعنامه‌ای در حمایت از حقوق و آزادی‌های ملت فلسطین صادر کرد. انجمن مردم شناسی آمریکا که یک سازمان غیر انتفاعی و نماینده هزاران استاد دانشگاه و اندیشمند در حوزه‌های انسان و باستان شناسی است، قطعنامه‌ای در حمایت حقوق و آزادی‌های ملت فلسطین تصویب کرد و متعهد شد مراکز و سازمان‌های دانشگاهی اسرائیلی را که از اسرائیل حمایت می‌کنند و در محافظت از آن شریک هستند تحریم کند. رأی‌گیری اعضای این انجمن بین روزهای 14 می تا 15 جولای انجام شد و بیش از 71% اعضای آن به این تصمیم رأی مثبت دادند و مصوبه نهایی انجمن در حمایت از حقوق و آزادی‌های فلسطینی‌ها به طور رسمی اعلام شد. بر اساس مصوبه انجمن مردم شناسی آمریکا، اسرائیل رژیم نژادپرست است و دانشگاهیان و مراکز دانشگاهی اسرائیل هم بخشی از این رژیم نژادپرست محسوب می شوند و قانون یهودیت اسرائیل هم قانون نژادپرستانه و مبتنی بر برتری ملت یهود است که روز نکبت و اقدامات رژیم اشغالگر در پاکسازی قومی و نژادی را به رسمیت می شناسد. این انجمن در مصوبه‌اش قطع کمک‌های 4 میلیارد دلاری به اسرائیل و تحریم این رژیم، نهادها و سازمان‌های وابسته به آن را خواستار شد. انجمن مردم شناسی آمریکا در سال 1902 تأسیس شد و بیش از 12,000 استاد دانشگاه و کارشناسان برجسته در حوزه باستان شناسی عضو این انجمن هستند و یکی از اصیل‌ترین و قدیمی‌ترین انجمن‌های آمریکا است. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو دری. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ایران گشت را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم، بسیرم خیلی هم بزن سفر الی هستید.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، ما در عصری قرار داریم که تکنولوژی روز به روز پیشرفته تر می شود و ابزار جدید و شگفت انگیز ابدا می شود. مردم در عصر ما سخت غرق زندگی دنیای خود شدند و اهمیت کمتری به تفریح و بازدید از طبیعت می دهند. در حالی که بازدید از طبیعت و لذت بردن از مناظر زیبا و استشمام هوای تازه از هر دارویی برای انسان ضروری تر و مؤثرتر است. وقتی انسان روح خود را با تماشای مناظر دلانگیز جلو می‌دهد، به نحوی خودش را بازیابی می‌کند و با انرژی و روحیه بهتری کارش را پی می‌گیرد. در برنامه امروز ایران گشت قصد داریم یکی از مکان‌های بسیار دیدنی ایران و استان خراسان شمالی را بر شما عزیزان معرفی بکنیم. همراه ما باشید. بشقارداش یکی از مهمترین جاذبه های طبیعی و گردشگری استان خراسان شمالی و شهرستان بجنورد به شمار می آید که همواره علاقمندان متعددی از نقاط مختلف ایران در طول سال به خصوص در فصل بهار از آن بازدید می کنند. بشقارداش کلمه ترکی است که به معنای پنج برادر می باشد. تاریخچه ای جاذبه زیبا بسیار جالب است که میخواییم دهی لحظه از برنامه خدمتتان بگیم. موسیقی در زمان حکومت اشکانیان و ساسانیان این محل مکانی برای استقرار عبادتگاه پیشوایان کنتیس زرتشتی بود است. از آنجا که بزرگان دینی زرتشت یا مغ در این مکان اقامت چهار فصل داشتند به آن چهار مغان می گفتند. بر اساس مدارک و بررسی های صورت گرفته توسط باستان شناسان، آب چشمه به چرمغان یا چرمغان مشهور بوده و در حال حاضر نیز با همین نام شناخته می شود. انتخاب نام این مکان بر پایه یک افسانه تاریخی بوده که در حال حاضر هم در میان مردم شنیده می شود. بر اساس این افسانه، در روزگاران بسیار قدیم، پنج برادر در شهر بوژنورد زندگی می کردند که به علت ایستادگی در برابر ظلم و ستم حاکم منطقه تحت تعقیب ماموران قرار داشتند. این پنج برادر به همراه یکدیگر دائم در حال فرار بودند و ماموران هم آنها را تا این مکان یعنی بشقارداش تعقیب کردند. پنج برادر دست به دعا شدند و از خدا طلب یاری کردند. در این زمان پنج سوراخ در کوه با وجود آمد که برادران به آنها پناه بردند و از سوراخ‌ها نیز آب گوارایی جاری شد. تا سالیان قبل و پیش از خشکسالی‌های شدید تعداد چشمه‌ها پنج عدد بود که در همه‌شان آب بسیار زیادی وجود داشت. البته عده‌ای که از داستان اصلی بی‌خبرند این موضوع را چنین نقل می‌کنند که از آنجایی که پنج چشمه غار مانند سنگی وجود دارد، نامشان بشقارداش شده است. داش و غار در زبان ترکی به معنای سنگ می باشد. در زبان صفت پیش از اسم می آید. به عبارت دیگر، نام این مجموعه با رعایت تمامی قواعد زبان ترکی باید بشداش لغار می شد، اما به بشقارداش شهرت یافته است. این موضوع از آشنایی نچندان زیاد نقالان این داستان به زبان ترکی حکایت دارم. چشمه بشقارداش از کوهی سنگی و از پنج شکاف بزرگ و کوچک در پایین کوه و بیرون تراوش می کند. در روزگار گذشته آب چشمه در سمت بالا و میانه کوه بیرون می زده و در حال حاضر هم شکاف ها و مسیرهای آب نیز بر روی کوه به جای مانده است. در قسمت پایین کوه یک حکاکی زیبا را می توان مشاهده کرد که بر روی آن شعار زرتشتیان یعنی پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک نگاشته شده است. حکاکی ای اثر از یک خطاط و سنگتراش بوژنوردی به نام اسماعیل جزمی نقاش می باشد که تاریخ حکاکی آن به طور دقیق مشخص نیست و طبق سخنان خودش برای بیاد ماندن همیشگی در دلها تاریخ آن را 1300 نوشته است. در روبروی استخر اصلی بشقارداش یک دروازه با قدمت 200 سال قرار دارد که به دلیل شکل زیبایش همواره یکی از محبوب ترین پس زمینه های عکس برای کسانی که می خواهند خاطرات خود را در این مکان ثبت کنند و شمار می آیم. همچنین در سمت چپ کوه و چشمه بشقارداش یک بنای تاریخی وجود دارد که بعد دستور ناصرالدین شاه قاجار ساخته شده. این مکان گورستان برخی از افراد خاندان شادلوی بوژنورد نیز می باشد.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم،
اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی آمدیم و آشنا میشیم با پارک بشقارداش در این شهر. همچنان همراه ما باشید. عزیز، آب گوارای چشمه بشقارداش دارای خواص درمانی متعددی است و در آبشناسی پزشکی از آن برای درمان مشکلات کبدی، صفرایی، اختلالات دستگاه ادراری و درمان بیماری‌های تغذیه‌ای و گوارشی استفاده می‌شود. بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط یکی از اساتید برجسته دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، یعنی دکتر محمد رضا غفوری، آب چشمه بشقارداش در زمره آبهای بیکربوناته بوده و دارای کلسیم و سولفات کلروره سرد به همراه سیلیس و آثار آهن است. در بشقارداش سه استخر وجود دارد که دو تای آنها برای شنای کودکان و بزرگسالان در نظر گرفته شده است. از امکانات موجود در این مجموعه میتونیم به نمازخانه، تلفن همگانی، سیستم روشنایی در شب، کمپ نیروی انتظامی، پست امداد و نجات هلال احمر، سوپرمارکت، آب شرب و سرویس بهداشتی اشاره بکنیم. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم فرصت کنید و به بشقارداش در استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد سفر بکنید و از دیدن این پارک لذت ببرید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همکاران ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که اینک با این برنامه همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان, تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
دوباره عصر و دوباره مجال خندیدن، گل از بهار حضور تمامتان چیدن، غنیمتی است کنار شما پرنده شدن و دور دور گل روی دوست چرخیدن. به نام خدا، او که همراه و همسفر همیشگی ماست. و سلام، سلام به لحظه های شیرین با هم بودن و پهلوی هم بودن. و سلام، سلام به همدلی های عصرانه. میگن سلام سلامتی میاره، باز هم سلام، سلام به شما یاران جوان. باد سلام، چی گپ ها؟ خیر و خیرتی هست؟ خدا شکر. دوست داریم خوش خبر باشین. گوش کن صداهای مهربانی رو میشنوی؟ صداهای پای محبت چی؟ امروز هم در برنامه روی موج جوانی یک کت خبر داریم برای شما. دوست داریم از طرف شما هم خبرهای خوب بشنویم. خبر میتین؟ امروز در استودیو بنده قاسم موحد، همکاران خوبیم در اتاق فرمان، علی فوجی صدابردار، محدثه احمدی دستیار تهیه، نویسنده محترم برنامه جناب سید حکیم بینش و دیگر همکاران ما که در جای جای ایران افغانستان با ما همکاری دارن و در برنامه روی موج جوانی سهیم حسن. با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی. جوانی جوانی
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها
در ایران